فرهنگ.ir بشنوید و دریافت کنید.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. با برنامه کیمیای کلمات در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات دریچه است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. امیدوارم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید، چرا که در این برنامه ما صحبت کردیم تا به این لحظه راجع به کتاب قابوسنامه تألیف عنصرالمعالی کاووس ابن وژمگیر با تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی. دوستان عزیز شنونده، توضیحات بیشتر رو در این بخش میشنویم از زبان آقای دکتر گنابادی. آقای دکتر، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش بکنم. عرض کنم خدمتتون که فصل 23 کتاب فصل جالبیه. فصل جالبیه درباره، یعنی عنوان اون فصل برده خریدنه. چون در اون زمان برده رواج داشته، خریدن برده. یه فصل رو میاری که مثلا اگر برده بخوای بخری، برده ها چند جورن، چه جورین، چه اخلاقایی دارن. این خیلی مهمه که هم لحاظ اجتماعی، هم که در واقع شناخت این آدم ها، قبایل مختلف که اینا میان ازشون به عنوان برده میان. و میدونید که ما اصلا یکی از چیزهایی که در همیشه بوده به عنوان یک کار نیک که بهش میگفتن اعتاق، یعنی باز خریدن، برده رو میخریدن و اون رو آزاد میکردن. در اینجا راجع به همه مسائلی که مربوط به برده است صحبت میکنه، اما نوع نگاهی که داره، خیلی ها گفتن که یه مقدار تکبودیه، ابزاریه. البته در اون زمان نمیشه همچین توقعی داشت که امروز ما نگاه مثلا حقوق بشر داریم، انسانی داریم. اینا اون زمان یه چیز مرسومی بوده و میگن که اینجا در واقع وقتی صحبت میکنه از قوانین خرید و فروشش، برخورد با برده ها چنین و چنان، بیشتر جانب مصالح صاحبان برده رو در واقع حفظ میکنه تا مسئله خود برده. و این خب واقعا طبیعیه.
خب شاید در اون زمان این مسئله رواج داشته،
ببینید من این
خارج از این مسئله نبوده.
دقیقا این فصلش خیلی از لحاظ اجتماعی، شناخت قبیله ها، اینکه چه قبیله های بودن، بعد اینا چه ویژگی های بدنی داشتن، چه ویژگی های قومیتی وراثتی داشتن، اطلاعات دست اول و خوبی به ما میده. بعد از اون تو باب که میاد جلوتر، تو باب 40 در باره در واقع شرط و آیین وزارت رو میگه. پندی که میده نشون میده که قشنگ جایگاه وزیر رو میشناسه و بهش پندهایی میده که چجوری خودت رو حفظ کنی. چون وزیرا ضمن این که، یعنی عمده کارشون گردوندن مملکت، عمدهش به گردن وزیر بوده، به ویژه سرسلسله ها. بله. قول ابن خلدون در مقدمش که در واقع فلسفه تاریخ رو میگه، میگه همیشه اون سرسلسله به زور میگیره ولی بعدش زور نمیتواند بگرداند. اون موقع باید یه وزیری بیاد با خرد و تدبیر. و هر جا ما مثلا اون زمانی که آقای انوری برمیگشت میگفت از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است، یعنی حلب که در امروز در سوریه است، کاشغر هم که چین، یه همچین محدوده سلطان سنجره و مرزهای جغرافی ایرانه، ببینیم اون خیلی مدیون خواجه نظام الملکه. و وقتی که خواجه نظام الملک کشته میشه، آشوبهایی که میاد نشون میده این چقدر مسلط بوده. و یکی از وزرای نابغه در تاریخ ایران خواجه نظام الملکه.
بله.
این وزیران جایگاه خیلی مهم میداشتن و مدام هم مورد زن و گمان واقع میشدن. در یعنی پادشاه بود نکنه جای من میگیره. این نصیحت جالبی داره، میگه هر جا پادشاه میره باهاش برو. به پسرش میگه اگه وزیر شدی هر جا پادشاه میره باهاش برو، نذار با دیگران تنها باشه، چون احتمال داره اونا دشمن تو باشن و برای تو بزنن از وزارت معزول بشی. و غالبا وزیر اگر معزول میشد بیم جانش هم بود. خیلی قشنگ اینها رو توضیح میده. حالا توی فصل بعدی راجع به این وجه مسئله دیگه صحبت خواهم کرد.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، در دقایق پیش رو که بخش پایانی برنامه کیمیای کلمات هست، باز هم صحبت خواهیم کرد راجع به کتاب قابوسنامه با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار شما علاقه‌مندان به این برنامه هستیم. با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در دقایق پایانی این برنامه صحبت می‌کنیم. ما هم راجع به کتاب قابوسنامه تألیف عنصر المعالی که کابوس ابن قابوس ابن وشمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم در این بخش.
خواهش میکنم. داشتم عرض میکردم که درباره وزیر صحبت میکرد. بله. و این که میگفتش که وزیر خیلی نزدیک به پادشاهه، چه باید بکنی اینها. بعد رابطه لشکر رو با وزیر میگه، میگه که تو که وزیری حتما هوای لشکریان رو داشته باش، بهشون برس، چون اگر بین تو و لشکر اختلاف عمیقی بیفته، پادشاه ناچار است که طرف لشکر رو بگیره.
درست.
نه طرف تو، رو تو بازنده ای. و بعد میگه که خداوند را، خداوند منظور پادشاهه. من یه توضیح خیلی کوچیکی بدم، دوستان اینو میدونن، شنوندگان عزیز ما، که در زبان فارسی خداوند در زمان گذشته همیشه در معنی پادشاه، جنابالی، حضرت عالی به کار می رفته.
بله.
و واژه خدا در مفهوم الله بوده. اگر می خواستن خداوند رو در معنی الله به کار ببرن، حتما صفتی براش مثل تعالی و فلان ها می آوردن، ولی غالبا این بوده. اینجا میگه خداوند رو، یعنی پادشاه را بس کن، تحریک کن، برانگیز بر نیکوی کردن با لشکر، که پادشاه به لشکر آبادان باشد و ده به دهقان. پس در آبادانی کوش و جهانداری کن و بدان که جهانداری به لشکر توان کرد و لشکر به زر توان داشت یا توان داشت و زر به امارت کردن به دست توان آوردن و امارت به داد و انصاف توان کرد. از عدل و انصاف قابل نباش. ببینید اینجایی که بهش میگه از عدل و انصاف قافل نباش، نشون میده که پایه همه چیز این عدل و انصافه، که بهش میگه این به این، این به این، این به همه، اینها برمیگرده به عدل و انصاف. و بهش میگه که اگر به پادشاه یه چیزی که میگه، میگه که پادشاه یه موقعی هستش که بچه هست، پدر فوت میکنه، این که با جایگزینش بشه بچه ایه، میگه مبادا خار بشمریش، بهش احترام بذار، چون این وقتی بزرگ بشه تو باهاش سر و کار داری. و میگه اگر که به هیچ عنوان، اگر پادشاه دانا و نادان هم باشه، نباید بهش خیانت بکنی. نکته هایی که میگه من نمیخوام واردش بشم، میخوام بذارم خود شنوندگان عزیزمون بخونن و ببینن که این کتاب چه زیبایی هایی داره. بعد از اون مسئله دو تا بحث خیلی مهم داریم. اینکه راجع به دبیری صحبت میکنه، راجع به دبیری که صحبت میکنه، نکته هایی که میاره نکته های بسیار بسیار راهگشاییست.
بله.
برای اینکه ما شناخت پیدا کنیم که دبیری چه شغلی بوده و چه توانایی هایی باید داشته باشن و این نامه هایی که از دیوان رسالت می رفته می توانسته چه کارهایی انجام بده و چه چیز مهمی بوده. یکی دیگه درباره مثلا تو همین دبیری، یکی کارهای خیلی جالبی که می کنه، میگه باید ساده بنویسیم و مخصوصاً قابوسنامه بسیاری از کسایی که روح زبان فارسی رو درک کرده باشن. من خواهش می‌کنم به شنوندگان عزیز به این نکته دقت بکنن.
بله.
که بسیاری از کسانی که یعنی نویسندگان، شاعران، ادبای ما که روح زبان فارسی رو درک کرده بودند به نویسندگان توصیه می‌کردند که سج رو به کار نبرید. دیگه چجوری بشه مثلا فرض بفرمایید که توی دو تا جمله دو تا سج بیارید. میگفتن این رو میگفتن سج مختص زبان عربی، در فارسی مثل عربی نمیتوان سج میکرد، روح زبان فارسی نیست. و بعد مسئله خیلی مهمتر دعوت به ساده نویسی است. امروز نظریه پردازان تجدد معتقدند که هر وقت نویسندگان حتی ادبای بزرگ یا به قول جلال ادبای ریش و سبیلدار، ادبایی که مایل به سنت ها هستند، حتی اونها به سادگی می نویسند، یعنی جامعه رفته رو به تجدد. یکی از مظاهر تجدد ساده شدن نثر، چون ارتباط پیدا میکنه با عامه مردم.
بله.
اتفاقا خود عنصر المعالی در قابوسنامه همین رو رعایت میکنه. نثر عنصر المعالی در قابوسنامه، یعنی ارزش ادبی قابوسنامه، به یک نثر سالم، درست و بسیار ساده و روان، یعنی هیچ تکلفی ما در این نثر نمیبینیم. مرحوم ملک الشعرای بهار در سبک‌شناسی میگه درصد لغات عربیش از تاریخ بیهقی و مثلا کشف المحجوب هم کمتر. اصطلاحات عربی که بکر برده خب ناچاره، یه چیز اصطلاحه. یک بابی داره درباره شاعری، این باب بی نظیره از این جهت، ارزش ادبیش از این جهت که ببینید ما خیلی وقتا قوانین و قواعد نقد ادبیمون رو هیچ تدوین نکرده بودیم. وقتی این رو میخونید متوجه میشیم که خیلی پسندها چی بوده، اون قانونها چی بوده و چه باید بکنه. اون عرضم به حضورتون بسیار بسیار مهمه، از قدیمی ترین منابع ماست که درباره نقد ادبی صحبت میکنه. یه اصطلاحی هم داره، من فقط بگم به شنوندگان عزیز، به نام القاب، علم شعری و القاب. آقای دکتر شفیع کدکنی مقاله مبسوطی درباره اینکه القاب چیست نوشتن و پایان بخش کتاب درباره فتوت و جوانمردی است. فتوت جوانمردی همیشه در ایران به صورت مسلک و جیبی در کنار تصوف بوده. یکی از منابع دست اولش همین کتابه، همین کتاب عنصر المعالی است که درباره فتوت صحبت میکنه. در پایین نکته ای را بگم، این کتاب انقدر اهمیت داشته
بله.
که بعضی از این آقایونی که کلاهبرداری میکردن در جعل نسخه های خطی
بله.
یک نسخه خطی درست میکنن بسیار استادانه و 109 تابلو به اصطلاح نقاشی هم لای این میذارن و میگن این تاریخ هم جوری تنظیم میکنن که این نسخه قابوسنامه 12 یا 10 سال بعد از تألیفش نوشته شده و تابلوی نقاشی داره فلان.
بله.
حتی کسی مثل فرای که این رو میخره، فرای ایرانشناس معروف، این رو میخره، اشتباه میکنه، سرش کلا میره، این رو میخره و خارج میکنه از ایران میره. و اون زمان میگفتن که در دنیای ایرانشناسی تحول ایجاد شده، همچین نسخه پیدا شده. حتی دانشمندای ایرانی هم راجع به اهمیت این نوشتن بدین که نسخه رو ببینن. اولین بار هنینگ متوجه میشه، به مرحوم مینوی میگه، مرحوم مینوی در مجله یغما 2 شماره به این مسئله میپردازه، با زبان تندی میگه که این کلش تزویر و تقلبه و مقاله را هم با عنوان کاپوسنامه فرای، رساله در فن تزویر شناسی.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گناوالی از اینکه در این برنامه حضور داشتید و 2 برنامه صحبت کردن راجع به کتاب قابوسنامه، تألیف عنصر المعالی کاووس ابن وشمگیر با تصحیح دکتر غلام حسین یوسفی. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر گناوالی. دوستان عزیز شنونده، اگر این کتاب رو در گنجینه کتابخونه‌تون ندارید حتما تهیه کنید و مطالعه کنید، چرا که امور مهم زندگی در این کتاب بهش پرداخته شده. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
دل آتش و مرا خطا چخانه کرد، دید سیل خون به دامنم بس روانه کرد، آفتاب عمر من فرو رفت و ماهم از افق چرا سر برون نکرد، صبحدم نشد فردک چون شفق زفون دل مرا لالگون نکرد، زروی مهد جانا پرد برگشای در آسمان مرا به ماه رویت سوگند که دل به مهرت بابند، به طره از جان بگند
خوبان شنونده، پرتوی از آفتاب تقدیمتان می‌گردد. همراهی کنید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح هستند. همه احساس میکنن که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد، باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونا مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد، نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
عزیزان همراه، برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. عزیزان همراه، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته در خدمت شما عزیزان هستم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، افتخار دارم در این هفته نیز همراه شما باشم و این برنامه را تقدیمتون کنم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. شریف مراد اسرافیل نیا، استاد صاحب کرسی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان، با اشاره به اینکه ایران در طول تاریخ به هیچ کشوری هجوم نبرده است گفت: مطمئنم که این جنگ به پیروزی نور بر ظلمات با غلبه ایران خاتمه می‌یابد و جهانیان بار دیگر به فرهنگ صلح‌آفرینی و سازندگی مردم ایران ایمان می‌آورند و آفرین می‌خوانند. وی حمله رژیم سفاک صهیونیسم به ایران را محکوم کرد و ادامه داد: حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران شبیه حمله تاریکی بر روشنایی، ظلمات به نور، حمله نیروی اهریمنی بر نیروی اهورایی است. حق با ایران بزرگ است. من مطمئنم که حق بر باطل و نور بر ظلمات پیروز می آید و جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکن بر دشمن می دهد و سربلندانه به این جنگ خاتمه می بخشد. من با تمام مسئولیت این حمله وحشیانه اسرائیل به ایران را محکوم می کنم. این استاد دانشگاه گفت: ایران در طول تاریخ به هیچ کشوری هجوم نبرده است، برعکس گهواره و مهد کهن‌ترین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بوده که ملت‌های غیر از آن بهره‌ور شده‌اند. دفاع ایران از مرز و بوم خود، دفاع از فرهنگ و تمدن ایرانی است. اسرائیل با این جنگ وحشیانه و نامردانه گهواره فرهنگ و تمدن را نشان گرفته که انشاءالله ناکام خواهد ماند. وی همچنین گفت: در سرزمین ایران بزرگ هزاران یادگاری های فرهنگی موجودند که ارزش بزرگ علمی و تاریخی دارند. خدا نکند که به آنها آسیبی رسد. من هیچ فرق بین داعش و نیروی اهریمنی صهیونیستی اسرائیل نمی بینم. خون 60,000 زن و کودک بیگناه فلسطینی بر گردن این رژیم خون آشام ویرانگر است. جنگ پیش از همه ضربه به فرهنگ و گفتگوی فرهنگی می زند. باید این جنگ ناعادلانه و نامردانه هرچه زودتر پایان یابد. این زبانشناس به ضد جنگ بودن همه مفاخر فرهنگی ایران اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ ادب و فرهنگ فارسی هزاران سخنواران و نوابغی بودند که همواره مقابل جنگ قیام کرده و شاهان خودکامه را به صلح و آشتی دعوت کردند. وی همچنین گفت: امروز در جهان معاصر ابرقدرت‌ها می‌خواهند از راه جنگ و زورگویی خواسته‌های خود را بر سر دیگران تحمیل کنند. باید روشنفکران و فرهنگیان تمام جهان، خصوصاً نهادهای فرهنگی بین‌المللی، مقابل جنگ و زورگویی راهبران خودکامه قیام کنند و گفتگوی فرهنگی را در مقابل جنگ و کشتار گذارند. دانشمندان روشنفکر عالم با نیروی عقل و خرد می توانند پیش راه هر گونه جنگ ناعادلانه و زورگویی رهبران خودکامه را بگیرند. اسرافیل نیا با اشاره به اینکه مردم تاجیکستان در آغاز استقلال کشور زهر جنگ شهروندی را چشیده اند و نسبت به جنگ و خونریزی نفرت دارند ادامه داد: همه تاجیکان یک دل و یک جان از ایران جانبداری و حمله اسرائیل به ایران را محکوم می‌کنند. تنها یک نظر به صفحه‌های مطبوعات کشور و عالم مجازی تاجیکستان کافی است تا از موضع مردم تاجیکستان باخبر شوید. برای ما مردم تاجیکستان ایران وطن تاریخی ماست. ما به هیچ وجه خود را از ایران همزبان و همفرهنگ جدا نمی دانیم. دار سران محترم هر دو کشور امام علی رحمانوف و مسعود پزشکیان این گفته را بار دیگر ثابت می کند. رئیس جمهور فقید ایران شهید رئیسی هنگام سخنرانی در جمع فرهنگیان ما ابراز داشته بود امنیت تاجیکستان امنیت ماست. رشد تاجیکستان رشد ماست. ما هم می گوییم دشمن ایران دشمن ماست. امنیت ایران امنیت ماست. وی در ادامه بزرگی فرهنگ و ادب فارسی را چون آفتاب روشن دانست و گفت این فرهنگ و ادب هزاران سال است راه سیاره ما را روشن می‌گرداند و هیچ ملت متمدنی نیست که از ادب و فرهنگ پارسی تأثیر نگرفته باشد. نابغه چون یوهان گوته آلمانی خود را مرید خواجه شیراز می دانست. من مطمئنم که این جنگ به پیروزی نور بر ظلمات با غلبه ایران خاتمه می یابد و جهانیان بار دیگر به فرهنگ صلح آفرینی و سازندگی مردم ایران ایمان می آورند و آفرین می خوانند. امروز اهل علم و ادب عالم می توانند در مقابل زورگویی و جنگ طلبی اسرائیل خودکامه یک جا عمل کنند و علیه جنگ صدا بلند کنند، به خیابانها بریزند و جنگ و خونریزی را محکوم کنند. اسرافیل نیا در پایان به مسئولیت نهادهای فرهنگی بین المللی برای خاتمه این جنگ اشاره کرد و گفت باید در این زمان حساس تمام نهادهای فرهنگی چه دولتی و بین المللی و چه مستقل علیه این جنگ صدا بلند کنند و به آن خاتمه بخشند. مسئولیت بزرگ این نهادهای فرهنگی پیش از همه پیشگیری و خاتمه دادن به جنگ و خونریزی در تمام سیاره زمین است. وزارت امور خارجه ازبکستان در واکنش به انزجار مردم کشورش از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که حمله تل آویو به تهران به نفع تاشکند نیست. در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی سخنگوی وزارت امور خارجه ازبکستان منتشر شده آمده است، رسانه‌های اجتماعی نظرات متفاوتی درباره درگیری جاری بین رژیم اسرائیل با ایران ابراز و برخی از کاربران با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم پست‌ها و نظرات مختلفی منتشر می‌کنند. این بیانیه می‌افزاید که دولت ازبکستان به این تنش‌های نظامی واکنش رسمی نشان داده و از هر دو طرف خواسته است که با خویشتنداری کامل به سرعت خصومت‌ها را متوقف و درگیری را از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل کنند. وزارت امور خارجه ازبکستان با بیان اینکه دولت این کشور با تهران و تل آویو روابط دیپلماتیک قوی دارد، تصریح کرد که درگیری نظامی میان رژیم اسرائیل و ایران به نفع تاشکند نیست. رژیم صهیونیستی جمعه گذشته با نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حاکمیت ملی ایران، مناطقی در تهران و برخی شهرهای دیگر را هدف حمله نظامی قرار داد. در جریان این حمله تروریستی، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و شهروندان غیر نظامی در ایران به شهادت رسیدند. در بیانیه جمهوری تاجیکستان نیز با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وخامت اوضاع در خاورمیانه، حملات نظامی اسرائیل به قلمروی جمهوری اسلامی ایران را که منجر به تلفات انسانی گسترده شده است، به عنوان نقض اصول پذیرفته شده روابط بین المللی به شدت محکوم کرد. در ادامه این بیانیه آمده است جمهوری تاجیکستان مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌ها و نزدیکان جانباختگان و همچنین به مردم برادر ایران ابراز می‌دارد و بار دیگر تاکید می‌کند که تنها راه حل تمامی بحران‌ها و درگیری‌ها در منطقه گفتگو و مذاکره است. بر این اساس جمهوری تاجیکستان از همه طرف ها می خواهد که از هر گونه اقدام نظامی بیشتر که می تواند پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشد خودداری کرده و با پایبندی به اصول منشور سازمان ملل متحد و دیگر قوانین بین المللی اقدامات فوری و ضروری برای یافتن راه های صلح‌آمیز جهت حل این بحران را در دستور کار قرار دهند. همچنین وزارت امور خارجه ترکمنستان در واکنش به حملات موشکی اسرائیل به مناطق مسکونی و تأسیسات جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13 ژوئن 2025 که برابر با 23 خرداد 1404 هجری شمسی با صدور بیانیه اعلام کرد، ترکمنستان نگرانی جدی خود را از تشدید تنش‌های فعلی در خاورمیانه ابراز می‌دارد. ترکمنستان به عنوان کشوری با وضعیت بی‌طرفی مثبت دائمی که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن را به عنوان راهی برای حل مسائل سیاسی و سایر اختلافات نمی‌پذیرد. در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان آمده است: ما بر ضرورت بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل و فصل مسالمت آمیز هر گونه وضعیت پیچیده بر پایه منشور سازمان ملل متحد و هنجارهای شناخته شده حقوق بین الملل تأکید می کنیم. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان هستم. در بیانیه فدراسیون کوهنوردی ارمنستان آمده است: با اندوه عمیق و نگرانی فراوان رویدادهای غم‌انگیزی را که در جمهوری اسلامی ایران در حال وقوع هستند دنبال می‌کنیم. ما قویاً هر گونه حمله و خشونت علیه غیر نظامیان را محکوم می‌کنیم. چنین فقدان‌هایی از منظر ارزش‌های انسانی غیر قابل قبولند و ما همراه با جامعه بین‌المللی خواستار صلح و امنیت هستیم. صمیمانه‌ترین تسلیت‌های خود را به مردم ایران، به ویژه خانواده‌های کوهنوردانی که در این روزها دچار فقدان‌های جبران‌ناپذیر شده‌اند، ابراز می‌داریم. غم شما غم ما نیز هست. ما به فداکاری و روحیه والای جامعه کوهنوردی ایران ارج می‌نهیم. تیم زیر 19 سال پسر ایران در آخرین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی توانست قاطعانه از صد ازبکستان میزبان مسابقات عبور کند و به مقام قهرمانی آسیای مرکزی برسد. رقابت‌های قهرمانی زیر 19 سال پسر آسیای مرکزی کاوا که از 20 خرداد به میزبانی تاشکند آغاز شده بود، روز دوشنبه 26 خرداد ما با قهرمانی تیم ملی نوجوانان ایران به پایان رسید. این مسابقات در یک گروه برگزار شد و در پایان دور مقدماتی تیم‌های اول دوم راهی دیدار فینال شدند و تیم‌های سوم و چهارم همبازی رده‌بندی را برگزار کردند. شاگردان عادل غلامی در بازی فینال خود در رقابت‌های جام قهرمانی آسیای مرکزی مقابل میزبان مسابقات قرار گرفتند و 3-0 با امتیازهای 25-13، 26-24 و 25-21 ازبکستان را شکست دادند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. خوبان امراه، یاران جان، تکرار بربال اندیشه را بشنوید.
بربال اندیشه
با
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلام شنوندگان عزیز، وقت بخیر. آرزو میکنیم تندرست و بهروز باشید. در برنامه پیشین با زندگی بوریس پاسترناک آشنا شدیم. در این برنامه و برنامه آتی شاهکار او یعنی رمان دکتر ژیواگو را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. در سال 1946 پاسترناک کار بر روی رمان دکتر ژیواگو را آغاز می کند و در سال 1956 نوشتن آن پایان می یابد، ولی به دلیل مخالفت با سیاست رسمی شوروی در آن سالها اجازه نشر در این کشور را نیافت. در سال 1957 ناشری ایتالیایی آن را در ایتالیا چاپ کرد. این کتاب در سال 1988 در روسیه به چاپ رسید. شخصیت اول رمان دکتر ژیواگو یک دکتر شاعر است که در بحبوحه انقلاب اکتبر و جنگ‌های داخلی در کشور تازه تأسیس اتحاد جماهیر شوروی، حوادث اجتماعی مسیر زندگیش را تغییر می‌دهند. برخلاف ایدئولوژی حاکم که انقلاب بلشویکی را مبدأ و منشأ پدیدار شدن دورانی نو می‌دانست، در این رمان اضمحلال حکومت تزاری سرآغاز فروپاشی زندگی بسیاری از انسان هاست. در همان دورانی که حکومت نادیده گرفتن منافع فردی برای سعادت جامعه را تبلیغ می کند، رمان دکتر ژیواگو به تشریح عواطف و زندگی شخصی افرادی می پردازد که حوادث پس از انقلاب بلشویکی سرنوشت هر یک را به نوعی تغییر می دهد. دکتر یوری ژیواگو یک شخصیت روشنفکر و طرفدار فرهنگ قبل از انقلاب اکتبر است. او ادعا می کند که انقلاب اکتبر پیشرفت نیست، بلکه یک عقبگرد است. موضوع رمان اخلاقی و فلسفی است، نه سیاسی. دکتر ژیواگو رمانی است انسان دوستانه که به سبک اپیک حماسی تولستوی نوشته شد. آلبر کامو می نویسد این رمان عظیم ادبیات جهانی محتوایی عشقی و انسانگرایانه دارد، نه سیاسی یا ضد سوسیالیستی. در پایان رمان 25 شعر غالباً عاشقانه ضمیمه شدند. متن رمان شرح و توصیفی نیست، بلکه شاعرانه است. دکتر ژیواگو با دیدی مسیحایی و نجات بخش به جهان می نگرد. پاسترناک با کمک سمبولیسم مذهبی می نویسد زندگی یعنی به صلیب کشیده شدن فرد و مرگ یعنی رستاخیز روح. منتقدین ادبی جانبدار حزب کمونیست اعلان کردند رمان دکتر ژیواگو داستان زندگی یک روشنفکر بریده و مأیوس وابسته به طبقه مرفه بورژواست. پاسترناک در مصاحبه‌ای جواب داد این رمان تنها کار و مهمترین اثر من است که درباره‌اش هیچ گونه احساس شرمی نمی کنم و مسئولیت تمام جملات آن را بر عهده می گیرم. این رمان داستان زندگی یک پزشک روسی به نام یوری آندریویچ ژیواگوست که حوادث بیرونی که از دسترس او خارج هستند مسیر زندگیش را دگرگون می سازند. نویسنده از اینکه قهرمان داستان چند سال پیش از قرن بیستم به دنیا آمده و تحصیلات پزشکی را در دوران جنگ جهانی اول تمام کرده است استفاده می کند تا تصاویر پرقدرتی از زندگی روسیه در دوران مختلف به دست دهد. پیش از 1914 و در زمان جنگ، سپس در دورانی که انقلاب شروع شد و سرانجام در طول جنگ داخلی روسیه. تمام شخصیت‌های این رمان در دوران مختلف با یکدیگر برخورد می‌کنند بیان که یکدیگر را بشناسند. مثلا ژیواگو هنوز به دبیرستان می‌رود که در نتیجه وضعیتی اتفاقی با همسر آینده خود تونیا گرومکو بر بستر مادرش آشنا می‌شود. برخوردی اتفاقی که به هیچ روی در سیر سرنوشت آنان تأثیری ندارد. پس از انقلاب 1917 هنگامی که دکتر ژیواگو نخستین بار به مسکو باز می گردد سرایدارشان مارکل از او استقبال می کند. اوست که چند سال بعد در آپارتمان خانواده ژیواگو به نظم و ترتیب امور می‌پردازد و دختر 5 ساله‌اش مارینا که در آینده معشوقه دکتر ژیواگو خواهد شد با پدر همراه است. شخصیت‌های فرعی رمان ظاهر می‌شوند، بر سر راه قهرمانان اصلی قرار می‌گیرند و سپس ناپدید می‌شوند. تا مدتی بعد دوباره پیدا شوند و نقشی مهمتر بر عهده گیرند. این شیوه نیازمند آن است که خواننده همواره به حافظه‌اش فشار آورد. برای درک درست پیوستگی و روابط رمان باید آن را یکسره خواند و این کار در مورد اثری متشکل از 600 صفحه متن فشرده بسی دشوار است. خواندن کتاب‌های خوب، مکالمه با انسان‌های شرافتمند گذشته است. دکارت. تا درود دیگر، بدرود. شنونده های عزیز، سیره نبوی را تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با صلوات بر محمد و آل محمد، گفتار نبوتی سیره نبوی را از صدای خراسان و از مرکز پخشان در شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم. این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
مخاطبان عزیز، گفتار سیره نبوی که اساساً کارشناس محور است، موضوعات مختلف وابسته به شیوه زندگی و آموزه های پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را مطرح کرده، در هر برنامه به یک موضوع خاص یا چند موضوع اشاره می شود. اما در برنامه گذشته راجع به محبت و عاطفه رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به اطرافیان مطلب‌های را از کارشناس محترم شنیدیم. واقعیت این است که محبت و رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یاران و کل اطرافیان و در مجموع کل بشر به اندازه است که نمیتوان با یک گفتار و دو گفتار و چند گفتار این موضوع را خلاصه کرد. اما با قول شاعر، آب دریا را گر نمیتوان در کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. با این مطلب می رویم به سراغ بخش دیگری از صحبت های کارشناسی.
صلوات علی محمد،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث ما در اینجا بود که رفتار، کردار، اخلاق عملی پیغمبر اکرم را بیان میکردیم و بزرگ یک قبیله را دستگیر کردند. در جلسه گذشته رو بیان کردیم که رسول الله آن را بخشیدند و آزاد کردند و با این برخورد پیغمبر اکرم، آن شخصی که سخت‌ترین بزرگترین دشمن پیغمبر بود اما بهترین و مسلمان‌ترین بنده خدا شد و به پیغمبر اکرم ایمان آورد. وقتی که در جنگ احد دندان پیغمبر اکرم را شکستند و چهره مبارک آن حضرت زخمی و خون آلود شده بود، بر اصحاب رسول الله بسیار گران تمام شد که رسول الله چهرهشان خون آلود شده است. درخواست کردند که کفار و دشمنان را نفرین کنند، اما رسول الله فرمود من برای لعن نفرین مبعوث نشدم، بلکه پیامبر رحمت هستم و برای آنها دعا میکنم که خدایا قوم مرا هدایت کن، چون آنها نادان هستند. برادران و خواهران گرامی، در جنگ با دشمن، دشمن زده پیغمبر خدا را زخمی کرده، خونالود کرده، دندانش شکسته، اما اصحاب پیغمبر خدا درخواست میکنه که نفرین که یورا، اما رسول الله قبول نمیکند. میگوید که من رسول مهربانیم، رسول مهر و محبت هستم، دعا میکنم که خداوند اینها را هدایت کند. یعنی این است رفتار پیغمبر. رفتار رسول الله و رویش پیغمبر اکرم در جنگ و برخورد با دشمن و توصیه با فرماندهان و سپاهیان حکایت از روح بلند و پرمهر آن سفیر الهی دارد. امام جعفر صادق می فرماید رسول خدا هرگاه می خواست لشکر را بفرستد، آنها را به حضور خود می طلبید و می فرمود به نام خدای متعال حرکت کنید و از او کمک بخواهید و برای خدا جهاد کنید و از غنیمت ها ندزدید. یعنی شما برای غنیمت نرفتیسین، شما برای دزدی نرفتیسین، شما برای جهاد در راه خدا رفتیسین. کفار را مسلح نکنید، پیرمردان، طفل ها و زنان را نکشید. یعنی این توصیه پیغمبر در جنگ هایی که پیغمبر خدا خودش نمی رفتن و مجاهدان و اصحاب تاکید میکردن، نصیحت میکردن که جنازه ها را پوست نکنید، مسافدان و پیرمردان را نکشید، کودکان را نکشید، زنان را نکشید. یعنی این رویش و سیره رسول خدا خدایی است که در برخود با حتی کفار است. رهبانان را که بیغله ها جای گرفته ان دارن و قتل نمیر نرسونید، درختان را از بیخ نزنید مگر ناچار باشید، نخلستان را نسوزانید و به آب غرق نکنید، هرگز آب مشرکان را با زهر آلوده نکنید، حیله و خیانت نکنید. هر کدام از مسلمانان اگر به مرد از مشرکان پناه داد، او در پناه است تا سخن خدا را بشنود و اسلام را بر او عرضه کنید، و اگر قبول کرد او نیز برادر دینی شما است، و اگر قبول نکرد او را به مکان و مأمنش برسانید. یک نفر از طرف کافر مشرکا که تو در حالت جنگی به تو پناه میبره، او را میگه که بیا مهربانیش که، او را دعوت به اسلامش که،